بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکورته. خب رفقا یه چند دقیقه باید با من باشید. مرحوم شیخ فرمودند که ما تو بحث سحر دوتا بحث داریم. بحث اول درباره معنی لغوی سحر و معنی فقهی سحر. این بحث اول، یعنی ما تو بحث اول میخواییم بحث بکنیم که علمای لغت معنی سحر رو چی میدونند. یکی، ما میخواییم ببینیم که فقها ها سحر رو چی میدونند. این بحث اول بود، معنی لغوی و معنی فقهی سحر. این بحث به لطف خدا تمام شد. رفقا ملاحظه فرمودید که ما تو این بحث اول به یک نتیجه خوبی نرسیدیم. چرا؟ به خاطری که علمای لغت تو معنی سحر اختلاف داشتن که سحر یعنی چی؟ فقها هم توی سحر اختلاف داشتن که سحر یعنی چی؟ این بحث اول به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره حکم سحره. میخوایم ببینیم آیا سحر کردن حرام، جایز، مکروه؟ بالاخره سحر کردن چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ درباره حکم سحر تو دو بخش حرف میزنه. گیج نشید، مرحوم شیخ درباره حکم سحر تو دو بخش حرف میزنه. بخش اول مرحوم شیخ میاد حکم اون چهار قسم سحری که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود بحث میکنه. یه بخش اول. اگه بخش اول درباره چی بود؟ آفرین. مرحوم شیخ میاد اول حکم اون چهار قسم سحری که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود بحث میکنه. تو بخش دوم میاد درباره غیر این چهار قسم بحث میکنه. حالا میخوایم بریم سراغ این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود. این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود من براتون میشمارم. یک، کمک گرفتن از نفس. یک این بود، یعنی مثلا شخص ساحر به خاطر ریاضت شرعی یا ریاضت غیر شرعی دارای یک روح قوی شده، و وقت با این روح قویش تأثیر میذاره در افراد. این قسم اول بود در کلام مرحوم فخرالمحققین. قسم دومی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود این بود که ساحر کمک میگرفت از افلاک و کواکب. شخص ساحر کمک میگرفت از افلاک یا ستاره ها، و وقت به وسیله افلاک و ستاره ها اثر میگذاشت در افراد. این دوتا. سه، قسم سومی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود این بود که شخص ساحر می اومد قوای آسمانی را با قوای زمینی مخلوط می کرد، و با مخلوط کردن این دوتا اثر می گذاشت در افراد. مثالا قبلا براتون زدم، مثلا شخص ساحر به این نتیجه می رسه که ستاره زحل موقعی که نزدیک به ماه میشه تأثیر می ذاره، یه نیروی درش پیدا میشه، و شخص ساحر به این نتیجه میرسه که اگر انسان لباس محبوبش رو آتیش بزنه محبوبش به او علاقمند میشه. حالا این دوتا رو مخلوط با هم میکنه. یکی میگه این دوتا رو مخلوط با هم میکنه، یعنی این که موقعی که ستاره زحل میرسه به نزدیک ماه به شخص میگه تو پیراهن محبوبت رو آتیش بزن. این سه قسم. قسم چهارمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود این بود که ساحر از ارواح کمک میگیره، از روح کمک میگیره برای تأثیر گذاشتن در افراد. خیلی خوب، این چهار قسمی بود که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود. فکر کنم بتونید بگید این چهار قسم چی بود. اولی کمک گرفتن از روح، دومی کمک گرفتن از افلاک و کواکب، سومی کمک گرفتن از تمزیج قوا، مخلوط کردن قوا، و چهارم کمک گرفتن از ارواح. این چهار تا تو ذهنتون باشه. نه پنج قسم که و یدخل فی النیرنجات، ولی مرحوم شیخ حکم این چهار قسم رو مطرح میکنه چون در نیرنجات اختلافه. یعنی چه؟ پس مرحوم شیخ اول میاد و حکم این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود مطرح میکنه. خیلی حکم این چهار قسم چیه؟ مرحوم شیخ میفرماد که این چهار قسم حرامه، فتوا داد این چهار قسم سحر حرامه. خب طبق قاعده باید بریم سراغ چی؟ دلیل. دلیلم باید یا کتاب باشه یا سنت باشه یا اجماع یا عقل. ببینید شیخ به کدوم استدلال مرحوم شیخ دو تا دلیل میاره، هر دو تا دلیلم باطله. دلیل اولی که باطله فردا میرسیم، دلیل دومی که باطله آدرس بهتون میدم. پس مرحوم شیخ دو تا دلیل میخواد بیاره که این چهار قسم سحری که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود حرامه. بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول دو کلمه هست: شهادت علامه مجلسی به زمینه اطلاقات. بگو من چی گفتم؟ یه بار دیگه هم باید بگیم مثل این که حالا یعنی چی؟ این دلیل اول مرحوم شیخ. علامه مجلسی شهادت داده که در دین اسلام به این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین آمده میگن سحر. شهادت علامه مجلسی یعنی این. علامه مجلسی شهادت داده که در دین اسلام به این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین آمده میگن سحر. من این چهار قسم رو براتون شماردم. خیلی این شهادت علامه مجلسی به زمینه اطلاقات. اگر در دین اسلام به این چهار قسم میگن سحر، خود روایات مطلقه شاملش میشه. ما یه روایاتی داریم که میگه از ساحر و کل کافر، ساحر میره به جهنم، خب معلوم میشه سحر شرامه. این از ساحر و کل کافر اطلاق داره، اطلاق که داره شامل هر چهار قسم سحری که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود میشه. چون تو روایت نیامده که از ساحر و کل کافر یه نوع خاصی از سحر، اطلاق داره. پس این از ساحر اطلاق داره، شامل هر چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود میشه. چون تو روایت نیامده که کسی که سحر میکند به واسطه روحش، یا کسی که سحر میکند به واسطه افلاک و کواکب، یا کسی که سحر میکند به واسطه مخلوط کردن قوا، یا کسی که سحر میکند به واسطه ارواح. اینه که نیومده که اطلاق داره. این دلیل اول. دلیل اول چی بود؟ یعنی اول شهادت علامه مجلسی رو اثبات میکنیم. علامه مجلسی شهادت داده که این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود در دین اسلام بهش میگن سحر. این شهادت که اثبات شد میره سراغ اطلاقات. خب روایت موقعی که میگه از ساحر و کل کافر، یعنی ساحر عقاب میشود به خاطر سحرش. این از ساحر که اطلاق داره، نگفته یه نوع خاصی از سحر. این دلیل اول. دلیل دوم. دلیل دوم برای چی آقا؟ برای که این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین حرامه. دلیل دوم ادعای ضرورت از طرف خود مرحوم فخرالمحققین. مرحوم فخرالمحققین ادعای ضرورت کرده، فرموده که به ضروره این چهار قسم حرامه. یعنی حرام بودن این چهار قسم از ضروریات دینه. میدونید یک مطلب اگر از ضروریات دین شد دیگه دلیلی بالاتر از این نیست. پس دلیل دوم مرحوم شیخ هم ادعای ضرورت از طرف مرحوم فخرالمحققین. همه گرفتید؟ اینجا دو تا نکته باقی مانده، اینا رو بخونن تا برسن سر دو نکته. 20 ثانیه میخوام مطلب رو براتون جمع بکنم. 20 ثانیه. مرحوم شیخ اول میخواد حکم این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود بیان بکنه، که من این چهار قسمه رو براتون شمردم کاملا. مرحوم شیخ میفرماد که این چهار قسم حرامه. به چند دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول چی بود؟ شهادت علامه به زمینه اطلاق روایات، و دومم ادعای ضرورت از طرف مرحوم فخرالمحققین. اینو بخونیم تا برسیم اون دو تا نکته. المقام الثانی فی حکم الاقسام المذکوره. اگه حواستون با من باشه گفتیم و رد شدیم انشاءالله. مقام دوم درباره حکم اقسامی است که ذکر شد برای سحر. المذکوره اینه، المذکوره للسحر، درباره حکم اقسامی است که ذکر شد برای سحر. فنقوله، پس میگوییم ما، اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایزاه، اما اقسام چهارگانه ای که مقدم شد از ایزاه. من چهار قسمو براتون شمردم اول درس، ولی در این حال میتونید صفحه 260 هم بیارید، صفحه 260 بیارید. و قال فی الایزاه انه استهداس الخوارق اما به مجرد تأثیرات نفسانیه ای یک، او بالاستعانت بالفلکیات فقط ای دو، او به تمزیج القوا ای سه، او علا سبیل الاستعانت ای چهار. متوجه است؟ اون نیرنجات رو بذارید کنار. چرا؟ چون توی تفسیر نیرنجات اختلافه. پس مرحوم شیخ اول حکم این چهار قسم رو میگه، بعدم میره سراغ غیر این چهار قسم. گیج نشیدا. اما اقسام اربعی که مقدم شد از ایزا، مرحوم شیخ فتوا میده این چهار قسم حرامه. به چند دلیل؟
دو دلیل.
فیکفی فی حرمتها، پس کفایت میکند در حرام بودن این اقسام اربعه، کفایت میکند. رفقا برید پایین او دعوا رو پیدا بکنید. پیدا کردید؟ او دعوا فاعل است برای یکفی، بالاش بنویسید. او دعوا دلیل دومه. حالا قبل از اینکه برسیم به دلیل دوم، اول دلیل اول رو مطرح میکنه شیخ مضافن. تو یه بار دلیل اول رو بگو. اطلاقا مضافن الى شهادت المحدث المجلسیه فی البهاره به دخولها فی المعنى المعروف للسحر عند اهل الشرع فنتیجه فیشملها الاطلاقات. این دلیل اول. علاوه بر شهادت دادن محدث مجلسی در کتاب بهار الانوار، علامه مجلسی شهادت داده به این که داخل می باشد این اقسام اربعه، داخل می باشد این اقسام اربعه در اون معنایی که معروف می باشد برای سحر. کجا معروف؟ انده. اگه من باشم بالای انده می نویسم متعلق به معروف. علامه مجلسی شهادت داده در کتاب بهار الانوار، شهادت داده به این که داخل می باشد این اقسام اربعه در اون معنایی که معروف است برای سحر. کجا معروفه برای سحر؟ معروف است نزد اهل شهر. من توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی علامه مجلسی شهادت داده که در دین اسلام به این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود میگن سحر. بله وجد نیست، خب داشته باش فعلا. به دخولها شهادت داده است محدث مجلسی در کتاب بهار الانوار به این که داخل می باشد این اقسام اربعه در اون معنایی که معروف می باشد برای سر. اون معنا پیش کی معروفه؟ نزد اهل شر. خب اگر دین اسلام به این چهار قسم میگه، ببین همه باید بگید، اگر دین اسلام به این چهار قسم میگه سحر، خب اطلاقات روایت میگیرتش دیگه. فیشملوها، پس شامل میشود این اقسام اربعه را اطلاقات. اطلاقاتی که میگه سحر حرامه، توضیح دادم قشنگ معنا قبلا گفتیم دیگه چیه. کل ما لطف سبب و دقه و یتخیل الا غیر حقیقته. فیشملها الاطلاقاتو، پس شامل می شود این اقسام اربعه را اطلاقات. خیلی نباشه، علامه مجلسی شهادت داده که این چهار قسم داخل در سحره. نباشه نباشه نباشه، به شهاد الى شهادت المحدث المجلسی فعل بار به دخول الاقسام الاربعه. به تمام بالای شهادت یه آدرس بنویسید، میخوام حواس کاملا به من باشه. دلیل اول رو خوب براتون توضیح دادم، سه چهار بارم تکرار کردم. آقای خویی به این دلیل اول چهار تا اشکال گرفته. با قطع نظر از آقای خویی، خود شیخ انصاری صفحه 268 بیارید، این عبارت رو پیدا بکنید: لکن الظاهره استناد و شهادتهم الى الاجتهاد. پیدا کردید؟ مرحوم شیخ هم تو این لکن نزاهد تا بره پایین سه چهار تا اشکال به علامه مجلسی میگیره. خب موقعی که آقای خویی چهار تا اشکال گرفت، شیخ هم دو سه تا اشکال میگیره، پس با اجازه رفقا این دلیل اول میره کنار. شد آقا جان؟ خود شیخ بعدن اشکال گرفته، لذا ما دیگه فشار به خودمون نمیاریم، اشکالات بعدی شیخ را بگیم، اینجا بگیم دیگه، همون سر جاش میگیم. متوجه هستی؟ بعضی از موحشین عجیبه، اومدن اینجا اشکال گرفتن به مرحوم شیخ، گفتن این شهادت محدث مجلسی درست نیست، از طرف خودشون اشکال گرفتن. خواهی که اشکال از طرف خودتون نیست، این اشکالات از خود شیخ انصاریه. صفحه 268 خود شیخ انصاری در اشکال میگیره. حالا ولی شهادت آدرس بنویسید، اینه برای تدریستون خوبه. بنویسید همین کتاب صفحه 268، آدرس بعدی بنویسید مصباح الفقاه جلد اول صفحه 293، مرحوم ایروانی جلد اول صفحه 126. متوجه هستی؟ یکی از اشکالات اینه، اشکالی که سید گرفت. خب علامه مجلسی شهادت بده، شهادت علامه مجلسی جز ادله اربعه است، اون کنار. یکی اشکالات، اشکالاتی که آقا گرفت، علامه مجلسی کجا شهادت داده؟ کجا شهادت داده که این اقسام اربعه جز سحره؟ این هم دو اشکال، دو تشکال دیگه مطالعه میکنی. این اولین دلیل. دلیل دوم، چشما رو به من بده، گیج نشیدا. بحث ما در چی بود؟ بحث ما در این بود که این چهار قسمی که در کلام مرحوم فخرالمحققین آمده، این چهار قسمه حرامه. به چند دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول چی بود؟ شهادت علامه به زمینه اطلاقات. دلیل دوم ادعای ضرورت از طرف مرحوم فخرالمحققین. مرحوم فخرالمحققین ادعای ضرورت کرده، فرموده حرام بودن این اقسام اربعه از ضروریات دینه. خب ضروریات دین جز ادله اربعه است؟ بله، از ادله اربعه بالاتره از ضروریات دین. دعوا، بالای دعوا چی نوشتید؟ فعل یک. فیکفی کفایت میکند در حرام بودن این اقسام اربعه. چی کفایت میکنه؟ دعوا فخر المحققین فل ایزاه کونه. اعراب بذار، کونه مفعول است برای دعوا. کونه حرمتها من ضروریات دین، کفایت میکند در حرام بودن این اقسام اربعه. چی کفایت میکند؟ ادعای مرحوم فخرالمحققین در کتاب ایزا. مرحوم فخرالمحققین چه ادعایی کرده؟ ادعا کرده که میباشد حرمت ها را بزن، اگه میفهمی ها را بزن، اقسام اربعه، می باشد حرمت این اقسام اربعه از ضروریات دین. چشما رو به من بده، اقسام اربعه رو بشمار ببینم. کمک گرفتن از نفس، کمک گرفتن از افلاک و کواکب، تمزیج قوا، کمک گرفتن از ارواح. تو ذهنتون باش، کون حرمتها. مرحوم فخرالمحققین ادعا کرده که حرمت این اقسام اربعه از ضروریات دینه. و انه، بالای انه بنویس، عطف بر کون. مرحوم فخرالمحققین ادعا کرده که ان مستحلها کافرون. به تحقیق کسی که حلال می شمارد این اقسام اربعه را، کسی که جایز می شمارد این اقسام اربعه را، کافرون، کافره. عرض کنم مراد از کافر، کافره عملی، نه کافره اعتقاد. و هو ظاهر و دروسه ایزن فحکم به قتل مستحله ها. ضمیر هو را برگردونید، کونه حرمته ها من ضروریات دین، حرام بودن این اقسام اربعه از ضروریات دینه. ظاهر کتاب دروس هم هست، ایزن، ایزن یعنی مثل فخرالمحققین. یعنی شما اگر نگاه به کتاب دروس بکنید، کتاب دروس هم ظهور داره که حرام بودن این اقسام اربعه از ضروریات دینه. ایزن، ایزن یعنی چی؟ مثل ایزاه بگو. یعنی میگه موقعی که میگی دروس، نگو ایزن مثل فخرالمحققین. خیلی خوب، نکته قشنگی است. و هو ظاهر الدروس ایزن فا نتیجه فحکمه، پس حکم کرده از شهید اول به قتل مستحله ها، به قتل مستحله ها، ها رو بزن اقسام اربعه، به قتل کسی که جایز میداند این اقسام اربعه را. ها رو به کی زدید؟ اقسام اربعه. اثر المقام الثانی تا اینجا، یه ذره چشما رو به من بده، اثر المقام الثانی تا اینجا. بحث ما درباره چی بود؟ اقسام اربعه ای که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود. مرحوم شیخ فتوا داد که این چهار قسم حرامه. به چند دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول شهادت علامه مجلسی به زمینه اطلاقات، دومی هم ادعای ضرورت. همه گرفتید؟ آدرس بهتون دادم، هر دو دلیل باطله. آدرس بهتون دادم، این تمام. حالا شیخ دو تا نکته مطرح میکنه. نکته یک، فإنا، لطفا حواسا با من باش. مرحوم شیخ انصاری اینجا ادعای ضرورت را قبول کرد، چون ما اشکال گرفتیم، خودش که اشکال نگرفته، ادعای ضرورت را قبول کرد. یعنی مرحوم فخر المحققین ادعا کرده که این چهار قسم حرامه و حرام بودنش هم جز ضروریات دینه. مرحوم شیخ اینو قبول کرد، یعنی فخر المحققین خبر داده که حرمت این چهار قسم از ضروریات دینه. مرحوم شیخ اینو قبول کرد، یعنی فرمیاد به شیخ اشکال میگیره، آقای شیخ انصاری فخر المحققین خبر از ضرورت داده، خبر از ضروری دین بودن تو قبول کردی، ولی چرا اجماع منقول رو قبول نمی کنی؟ تو اجماع منقول مثل اینا، مثل که مثلا مرحوم فخر المحققین بیاد خبر از اجماع بده، بیاد اینجوری خبر بده، بگه همه علما اجماع دارن که خوردن گوشت خرگوش حرامه. این موقعی که مرحوم فخر المحققین میاد خبر از اجماع میده، میدونید یعنی چی؟ یعنی فخر المحققین رفته نظریات تک تک علما رو دیده که تک تک علما میگن خوردن گوشت خرگوش حرامه، بعد این اجماع رو برای ما نقل میکنه. این اجماع نسبت به خود مرحوم فخر المحققین اجماع محصله، ولی نسبت به ما اجماع چیه؟ منقوله. اینجا یه اشکال پیدا میشه، آقای شیخ انصاری حضرت عالی اجماع منقول قبول نداری، یعنی اگر یه نفر خبر بده از اجماع، که اگر خبر داد به اجماع، پیش ما این اجماع میشه اجماع منقول، پیش خودش میشه اجماع چی؟ محصل. آقای شیخ انصاری تو اجماع منقول قبول نداری اگر یه نفر خبر از اجماع بده، ولی اینجا مرحوم فخر المحققین خبر از ضروری بودن حرمت این اقسام اربعه داد، اینو قبول کردی؟ مگه چه فرق است بین این دوتا؟ که خبر از ضروری بودن دین قبول کردی، ولی خبر از اجماع قبول نکردی. گرفتی چی شد؟ گرفتی چی شد؟ شیخ جواب میده، میگه و بینهما بون بعید، بین این دوتا خیلی فرقه. موقعی که یه نفر خبر از اجماع میده، یعنی که داره میگه من رفتن نظریات تک تک علما را دیدم، همه علما اتفاق نظر دارن بر این مسئله، این بعیده. یه شخصی نمیتونه ادعای اجماع بکنه، چون دیدن نظریات تک تک علما سخته، بلکه محاله، محال عادی. ولی ادعای ضرورت لازم نیست که بره نظر تک تک علما رو ببینه، چون ضرورت مبتنی بر نظریات اجماع نیست. این که دین دستش باشه کافیه، دین دستش باشه کافیه، یعنی دین دستشه، میاد میگه میبینه که این مسئله برخلاف ضروریات دینه. لذا شیخ میگه بین این دوتا فرقه، من اجماعی منقول قبول نمی کنم، چون شخص اگر خبر از اجماع میده، این خبرش مستند به حدسه، حدس یعنی حدس زده که همه علما حرفشون اینه، نه اینکه رفته تک تک نظریات علما رو دیده. نمیشه اجماع منقول ما قبول نکردیم، ولی ادعای ضرورت لازم نیست که شخص تک تک نظریات علما رو ببینه، به خاطر اینکه ضرورت مستند به اجماع نیست. همه گرفتید؟ این یک نکته. اینو بخونید وارد نکته بعدی. شیخ یادتونه تو مبحث اجماع منقول، بحث اجماع منقول تو رسائل خوندید دیگه، توی رسائل مبحث اجماع منقول خیلی مهمه، مخصوصا کلام مرحوم شیخ اسدالله تستری، که اکثر مبحث اجماع منقول کلام شیخ اسدالله تستری هست. از اجماع بالاتر، یک دلیل مستقله، ولی از اجماع بالاتر. موقعی که اجماع حجت، اجماع محصل، که از دل عربه میگن اجماع است، مراد اجماع محصله، ضرورت که از اجماع بالاتره، زیر مجموعه نیست، ما فوق اجماع است. خود ذکر نکردند چون ادله شون یکی بوده، چون مثلا ادله که منحصر به این چهارتا نیست، شعبه شعبه میشه اینها، متوجه است؟ مثلا بعضی علما شهرت هم حجت میدانن، ذکر نشده، متوجه است؟ خیر، این نکته اول. فانا، حالا میخوان ربط عبارت بدم، فانا، ای فانا علت است برای یکفی، ای فانا علت است برای یکفی، یکفی رو پیدا بکن. یکفی دعوا فخر المحققین فی الایضاح کون حرمتها من ضروریات دین، میگه این که مرحوم فخر المحققین ادعای ضرورت کرده کافیه. میگه چرا کافیه؟ میگه فئنا. گرفتی چی شد؟ چرا ادعای ضرورت کافیه؟ میگه فئنا به سبب این که ما کی هستیم؟ شیخ انصاری. ما و ان لم نطمئن بدعوال اجماعات المنقولته، اگرچه اطمینان نداریم به ادعای اجماعات منقوله. یعنی مثلا اگر یه عالمی ادعای اجماع کرد، این اجماع نسبت به خودش میشه اجماع محصل، نسبت به ما میشه اجماع منقول، ما اطمینان و اعتمادی به اجماع منقول نداریم. چرا؟ به خاطری که سخته، اصلا سخته، محال عادیه یه شخص بیاد بگه که من رفتن تک تک نظریات علما رو دیدم. پس ادعای اجماعش میشه مستند به حدس و حدس ارزش ندارد. اجماع باید مستند به حس باشد، میشه اجماع دخولی. بهترین نوع اجماع، بهترین نوع اجماع، اجماع دخولی است که متاسفانه وجود خارجی ندارد، اجماع دخولی. فإنا و ان لم نطمئن بدعوال اجماعات المنقوله، به سبب این که ما اگر چه اطمینان نداریم به ادعای اجماعات بگو منقوله، ولی الا ان دعوا ضرورت دینه مما یوجب الاطمئنان، یا اطمینان دو جایزه، مما یوجب الاطمینان بالحکمه، الا این که ادعای ضروری بودن دین، که ادعای ضرورت کرد، به من بگو ببینن که ادعای ضرورت کرد، فخر، ادعای ضرورت دین، این ادعای ضرورت از اموری است که مما، الا این که ادعای ضروری بودن دین از اموری است که موجب می شود اطمینان به حکم را. بالای الحکم خط بکشید، بنویسید حرمت اقسام اربعه. موجب می شود اطمینان به حکم را. همه گرفتی؟ ما یه سوالی از شیخ انصاری دنه، آی شیخ انصاری، حالا موجب اطمینان به حکم هم بشه ثم مازا؟ خود تو داری چسبیدی به اطمینان، اطمینان که موضوعیت نداره، خود ضرورت موضوعیت داره. متوجه هستی؟ تو ذهن مبارک شیخ اینه که اطمینان جز ادله است. اطمینان جز کدوم ادله است؟ یکی از ادله ای که میگن از عبارات مرحوم شیخ توی رساله مکاسب در میاد که مرحوم شیخ انسدادی هست مثل میرزای قمی، همین عبارت ها هست. اطمینان یعنی ظن قوی. یعنی شیخ انصاری نظرش این شده که زن از هر رای پیدا بشه جز از راه های ممنوعه حجته. خیلی باطل حرف. مما از اموریست که موجب میشد اطمینان به حکم. الحکم چی نوشتید؟ حرمت اقسام. و اتفاقه. مرحوم شهیدی فرموده اتفاق اتفاق بر الحکم. نگفته بودن خودمون میگفتیم. و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار. یه لحظه با من باشید. یه لحظه با من باش. اگر یه کسی بیاد بگه همه علما تو این مسئله اجماع دارند، قبول کردن حرفش برای ما آسون نیست، چون به دست آوردن اجماعات علما سخته، بلکه محال عادی. ولی اگر یه فقیهی نسبت به یک مسئله ادعای ضرورت کرد، این ضروری بودن کاشف از اینه که همه علما برش اجماع دارند، چون هیچ عالمی مخالف با ضروری حرف نمیزنه. همه گرفتید چی شد؟ پس اگر یه فقیه ادعای ضرورت کرد و واقعا مسئله ضروری هم باشد، از ضروری بودن یک شفل اجماع، پس مستقیما اجماع به دست نمیاد، ولی از راه های انحرافی اجماع به دست میاد. حالا و اتفاق همینو میخواد بگه. مما ضرورت یعنی بدیهی بودن. کسی که متفقه باشه، منظور از متفقه نه فقه به خودش ببند، یعنی متتبع در فقه باشه، ضرورت ملاک ضابطه نداره، میاد دستش از کثرت تتبع در ادله و در کلمات فقه میتونه راحت به دست بیاره که مسئله بدیهیه. شما اگر حال و حوصله دارید تمام ابواب عروه رو نگاه بکنید. اول ابواب شذ و ندری اتفاق میفته که مرحوم صاحب عروه ادعای ضرورت در سرفصل نکنه. زکات از ضروریات، خمس از ضروریات، صلات از ضروریات. مما یوجب الاطمینان، ادعای ضرورت موجب میشه که ما اطمینان پیدا کنیم به اتفاق علما. اتفاق علما علیه رو بزن به الحکم، اتفاق علما بر این حکم در جمیع اعصار، تمامی اعصار. این یک نکته. نکته دوم، نعم لطفا حواسه با من باش. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که شارح نخبه یک حرفی زده. سید اگر یادش باشه 4-5 ماه پیش دقت کردی، هنوز درس تمام نشده بود، گفتیم نخبه از مرحوم فیضه، یادتونه؟ بعضی از ماشین میگن مال محقق کلباسیه، ولی سید نگاه کرد گفت که مال مرحوم فیض. نکته دوم میخوام بررسی بکنم. مرحوم شیخ تا اینجا چی فرمود؟ فرمود اقسام اربعه ای که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود حرامه. اقسام اربعه که من براتون شمردم، مرحوم شیخ فرمود اقسام اربعه ای که در کلام مرحوم فخرالمحققینه حرامه. حالا نکته دوم شیخ اینه، نعم نعم شارح نخبه، نخبه مال فیض کاشانی است. کسی که شرح زده بر نخبه مرحوم سید عبدالله جزائری است، از نوه نتیجه های مرحوم سید نعمت الله جزائری که در اول رسال اسمش بود، اون محدث بزرگ متوجه است. حالا شارح نخبه گفته بابا این اقسام اربعی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود دو حالت داره. یک، گای موجب ضرر وارد کردن به غیره، در این صورت حرامه. گای موجب ضرر وارد کردن به غیر نیست، در این صورت حرام نیست. پس شیخ انصاری با گفتن این نعم مخواد بگه ما گفتیم که این اقسام اربعی که در کلام مرحوم فخرالمحققین حرامه، ولی از عبارت شارع نخبه در میاد که ایشون قائل به چی شده؟ تفصیل شده، فرموده این اقسام اربعه اگر موجب ضرر به غیر باشد حرامه و الا حرام نیست. مثال میزنم براتون، یکی از این اقسام اربعه تمزیج قوا بود، توضیح دادم اینا رو مفصلا. یه شخص میاد قوای آسمانی رو با قوای زمین مخلوط میکنه، و وقت با مخلوط کردن این دوتا بین یک زن شوهری که اختلاف بوده دوستی ایجاد میکنه. خب اینجا استفاده کردن از مخلوط کردن قوا موجب ضرر بر غیر نیست دیگه، لذا شعار نخبه میگه یجوز. ولی یه مرتبه شخص ساحر میاد قوای آسمانی رو با قوای زمین مخلوط میکنه، از مخلوط کردن این دوتا میاد بین دوتا زن شوهری که بینشون رفاقت کامله جدایی میندازه، این حرامه. شعار نخبه میگه این حرامه. همه گرفتید؟ حالا پس مرحوم شیخ میخواد استدراک بکنه، ما گفتیم این اقسام اربعه که در کلام مرحوم فخرالمحققین بگو حرامه، ولی مرحوم شارع نخبه گفته اگر موجب ضرر بشه حرامه، اگه موجب ضرر نشه حرام نیست. اینا رو بخونیم. اینم نکته دوم. نعم یادتونه چند تا نعم گفتم بالاش علامت سوال بذارید؟ سه چهار تا بود دیگه، اینجا علامت سوال نذارید بالای نعم. بله می‌نویسید استدراک از اتفاق العلماء. این اتفاق العلماء مگه کجا بود؟ استاد ما رحمه الله فرمودن استدراک از اجماع. حالا منظورشون از اجماع همین اتفاق العلماء هست. این همین کلمه آخری مرحوم شیخ فرمود و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاثار. نه، دو کلمه قبل از نعم، دو کلمه قبل از نعم و اتفاق العلماء. برام و اتفاق رو معنا بکن. همه علما اجماع دارند بر این که اقسام اربعه‌ای که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود حرام. استدراک میکنه که نه، اجماعی در کار نیست. نعم ذکر، خیلی خوب حواس لطفا با من باش. نعم ذکر شارح النخبه، ذکر کرده است شارح نخبه، نخبه کتابی است مال مرحوم فیض کاشانی، وقت سید عبدالله جزائری بر نخبه شرح زده. حالا کلام سید عبدالله جزائری میخواییم بخوانیم. ذکر کرده از شارع نخبه چی ذکر کرده؟ ذکر کرده که انما کان من التلسمات، ایتا سید عبدالله جزائری گفت من التلسمات، این دیگه همه اقسام اربعه‌ای که در کلام فخرالمحققین بود شامل نمیشه، فقط یک قسم شامل میشه. شما صفحه 260 بیارید، در کلام فخرالمحققین تلسمات مرحوم فخر به چی گفت؟ به تمزیج القبا. لذا کلام سید عبدالله جزائری اگر ما باشیم و این عبارت فقط شامل یک قسم از اون چهار قسمیه که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود، نه هر چهار قسم، مگر کسی بیاد الغای خصوصیت بکنه، و الغای خصوصیت هم تا وقتی که قطعی نباشد صحیح نیست. لذا این عبارت منحصراً چند تا بخش از کلام فخرالمحققین رو میبره زیر پوشش، یه بخش تو ذهنتون باشد. حالا شارع نخبه چی گفت؟ فرموده انما کان من التلسمات، به تحقیق آنچه که می باشد از تلسمات. بالای تلسمات همه بنویسید قسم سوم از اقسام اربعه فخرالمحققین در ایزا. همه نوشتید؟ شارع نخبه فرموده انما کان من التلسمات، آنچه که می باشد از تلسمات، مشتملن علا از... یه ذره چشمه رو به من بده. کلام مرحوم شارع نخبه متمرکز شد رو کدام قسم؟ متمرکز شد رو کدام قسم؟ قسم سوم، درسته، تلسمات. 20 ثانیه، 20 ثانیه کلام مرحوم شارع نخبه بفرما. شارع نخبه میگه تلسمات دو نوعه، یا موجب اضرار و امثال اضرار هست ای حرامه، یا موجب اضرار و امثال اضرار نیست ای حرام نیست. شد آقا مثالم براتون میزنم. انما کان من التلسمات، بعضی از تلسما هست که اگر زنی که بارور نمیشه ببنده به ران چپش، شب بخواب صبح که بالم میشه زمینه برای حامل شدنش فراهم میشه به اذن خدا. انما کان من التلسمات، آنچه که میباشد از تلسمات، مشتملن علا اضرارن، اون تلسماتی که مشتمل بر اضراره. تلسمات، شخص میاد قوای آسمانی با قوای زمین مخلوط میکنه، بین یک زن و شوهر کاملا جدایی میندازه، یعنی مشتمل شد بر اضرار. ای یک او تمویهن علی المسلمین، تمویه، اون تلسماتی که مشتمل می باشد بر پنهان کردن حقائق. مبهه، مبهه زیدون، یعنی زید حقائق را پنهان کرد. مبهه از کلمه موه نمیه ها، از کلمه مبهه گرفته شده. او تمویهن، مشتمل باشد بر پنهان کردن حقائق بر مسلمین، یعنی اگر اون مخلوط کردن قوا باعث بشه که حقیقت پنهان بشه بر مسلمان. بله، هر راست نباید گفت، معناش این نیست که از راه تلس دروغ بگی که حقائق را پنهان بکنی. او تمویه علی المسلمین، این دوتا. او استهانت به شیء من حرمات الله، اون تلسماتی که، تلسمات یعنی چی؟ بگو ببینم. یعنی مخلوط کردن قوای آسمانی با قوای زمینی، اینا رو توضیح دادم مفصل براتون ها. اون تلسماتی که مشتمل می باشد بر سبک شمردن، استهانت، سبک شمردن چیزی از حرمات خدا. حرمات خدا یعنی چی؟ یعنی اموری که مورد احترام خداست. اگر این تلسمات یعنی مخلوط کردن قوای آسمانی با قوای زمینی مشتمل باشد بر سبک شمردن چیزی از حرمات خدا. ما اشین مثال زدن که بعضی از ساحرها برای که قدرت بر سحر پیدا بکنن العیاذ بالله میان نجاست میکشن به آیات قرآنی. متوجه هستی؟ بالاتر از این، اصلا موقعی که دستشویی میرن از اوراق قرآن استفاده میکنن برای پاک کردن. این کار را انجام میدن که شیطان بهشون قدرت بده. او استهانتن به شیء من حرمات الله، اگر تلسم مشتمل بر یکی از این سه باشد، حالا حرمات الله مثل چی؟ کل قرآن، کل قرآن و ابعاذهی، ابعاذ قرآن، قسمتی از قرآن و اسماء الله الحسنا، اسماء نیک خدا، توهین کنه به اسماء الله، لفظ الله و نحو این سه، نحو این سه، مثل توهین کردن به اسامی انبیا، ائمه، معصومین. این قسم اول فهوه. رفقای من، این فهوه خبر است برای انه، انما کان من التلسمات مشتملا على اضرار او تمویت او استهانت فهوه. این ضمیر رو باید مخاطب به ما کان من التلسمات، فهوه حرام بلا ریب. پس این ما کان من التلسمات حرام بلا ریب، حرام است بدون شک. فهوه حرام بلا ریب، هوه رو به کی زدید؟ چشما رو به من بده. مرحوم شاعر نخبه چی فرمود؟ او تلسماتی که مشتمل بر اضراره، ضرر زدن به غیر، یا مشتمل بر تمویهه، یا مشتمل بر استهانه است، حرام است بدون شک. فهوه اون ما کان من التلسمات حرامون بلا ریبن، حرام است بدون شک. حالا سوا اون عد من السحر ان لا، سحر موضوعیت نداره، مساویست که شمرده شود. ضمیر عده بزن به ما کان من التلسمات، اگر میخوای عمیق بار بیاید، مساویست که این ما کان من التلسمات شمرده بشه از سحر، یعنی موضوعا سحر باشد ان لا. این قسم اول گیش که نشدید که سر نمیتونیم بگیم چه معنا میدونن. چرا؟ با خاطری که علمای لغت تو معنیش اختلاف کردن دیگه. نگفته تلسمی که سحر باشد، تلسمی که سحر نباشد. فرموده عد من السحر ام لا، یعنی تلسم مشتمل برای یک محرمی از محرمات باشد یا نباشد. دو نوعه، محرم باشد نباشد. میخواد بگه کلمه سحر برای ما موضوعیت نداره ام لا. قسم دوم، قسم دوم میتونه دیگه چی بود؟ اون تلسماتی که مشتمل بر اضرار و امثال اضرار نیست، جایزه. و ما کان ایما یعنی تلسمات، و ما کان للاغرازه، و اون تلسماتی که می باشد برای اغراز. رفقای من، این بالای اغراز باید یک کلمه بنویسید، باید بنویسید اغراز عقلایی، خیلی مهمه این، چون تلس برای هر غرضی جایز نیست. متوجه هستی؟ مثلا بچت میخواد بره تو خیابون، تو تلس بندازی قوا رو مخلوط بکنی بفهمی که این بقالی آدم سه شیک داره که پسرم میخواد بره بخری آدم سه شیک نداره، این اغراض عقلایی نیست، حالا اغراض عقلایی باشه. و ما کان للاغرازه، ما چی شد؟ تلسمات، آفرین. و ما کان للاغرازه، مال ما چی نوشتید؟ تلسمات. و تلسماتی که، تلسمات یعنی چی؟ مخلوط کردن قوای آسمانی با قوای زمینی، توضیح دادم مفصلا براتون. این بحث بر ما کان و ما کان للاغرازه، و تلسماتی که می باشد برای اغراض عقلایی. مثل چی؟ اغراض عقلایی که حضور الغائب، یه شخصی قوای آسمانی با قوای زمانی رو مخلوط بکنه برای حاضر شدن شخص غائب، یه شخصی غائب حضور پیدا بکنه، این جز غرض عقلایی است. یک، حاضر شدن غائب. و بقاء الامارت، یه شخصی قوای آسمانی با قوای زمانی مخلوط بکنه، وقت با اینها حد بزنه که امروز یک باد شدید میاد یا زلزله میاد، تا حضرت عالی زودتر بفهم این امارت تو حفظ بکن، یه کارش بکنی که حفظ بشه، میشه غرض عقلایی. و باقی موندن امارت، امارت، امارت و بقا الامارت. بقا که میدونید یعنی چی؟ یعنی عدم انهدام، منهدم نشه امارت. به محشین گفتن به واسطه آسف، آسف یعنی باد شدید، به واسطه باد، زلزله، سیل و امثال اینا. و فتح الحصون للمسلمین، غرض عقلای سوم، فتح قلعه ها برای مسلمین. یه شخصی بیاد مثلا اون قوای آسمانی رو با قوای زمین مخلوط بکنه، از مخلوط کردن اینها اون قلعه های رو فتح بکنه برای مسلمین، های غرض عقلایی است، متوجه هستی؟ و فتح کردن قلعه های برای مسلمین. و نحویهی، ضمیر نحویهی، و نحو این سه، نحو این سه که رواج سوق، یه شخصی از تلسمات استفاده بکنه برای که بازار را به رواج بندازه. مثال زدن که زواج البنات محشین، یه کسی مثلا یه کسی تلسمات به کار بنده برای که دخترها ازدواج بکنن، متوجه است؟ خب البته کسی نباید این کار را انجام بده ها. چرا؟ چون اگر برای ازدواج دخترها از این استفاده بشه، این نهایتا یک سال طول میکشه، بعدش دیگه جدا میشن از هم، چون این سحر تأثیرش موقتی است، مقطعی است، دائمی نیست. متوجه است چی دارم میگم؟ و نحوی، چون خداوند متعال میخواد کار رو مجرای طبیعی صورت بگیره، یکی نشد ما سحر بکنه این دختر ازدواج بکنه و جدا بشه، بذار تأثیرش مقطعی است. اگر هم کسی بخواد سحر رو بشکنه، اولین قدمی که برمیداره سحر میشکه. خب خبر ما اومد، اون تلسماتی که به کار میره برای اغراض عقلایی، فمقتزل اصل جوازه، پس مقتضای اصل، ولی اصل میسید براعت، مقتضای براعت جوازه، ضمیر جوازه رو بزنید به ماکان للاغراض، مقتضای براعت اینه که جایزه. چرا؟ چون ما شک دارین که این تلسم جایزه یا حرامه، شک در تکلیف مجرای چیه؟ براعت. بخواین یه ذره چشماتون رو به من بدید، این شارح نخبه که داره تمسک میکنه به اصالت البراعت، تمسک کردن به اصل عملی بعد از اینی که دلیل اجتهادی در بین نباشه، چون اگه دلیل اجتهادی در بین باشه، اون دلیل اجتهادی یا حاکم بر اصله، یا وارد بر اصله، یا تخصصا بر اصل مقدمه. اول برات رسال خوندید چجوری شارع نخبه رفته سراغ جواز، با اینکه ما روایات مطلقه داریم که سحر حرامه و یکی از مصادیق سحر هم تلسماته. حتما ایشون باید به یک نحوی دلیل اجتهادی رو بذاره کنار، مثلا باید ادعا بکنه که اون روایات مطلقه انصراف داره به یک نوع خاصی از سر تا بتونه استدلال به براعت بکنه، و الا با وجود روایت دلیل اشتادی که به نحو مطلق میگه سر حرامه، نوبت به اصل براعت نمیرسه. همه گرفتی؟ حالا کسی ادعای انصراف کرده؟ بله، بعضی از فقهای ادعای انصراف کردند. فمقتزل اصل ایفافای زائد از فقهای من، ایفامقتزل اصل، مقتزل از جواز و جمله خبر است برای ما کان للاغراض. و ما کان للاغراض، اون تلسماتی که می باشد، ولی ما چی نوشتید؟ تلسمات، تلسماتی که می باشد برای اغراض عقلایی، پس مقتضای براءت جواز این تلسمات است. جواز رو بزنید به ما لذت. و یحکا عن بعض الاصحاب، ضمیر یحکا، جوازو ما کانه للاغرازه، نوشتی؟ و حکایت شده از این جواز ما کانه للاغراز، یعنی اون تلسماتی که به کار میره برای اغراض عقلایی جایزه، حکایت میشود این جواز از بعضی از فقها. دلیلشون چیه؟ و ربما یستندون فی بعضها الى امیر المؤمنین، جان من فدای حضرت باشد علیه السلام، و ربما شارع نخبه میفرماید و چه بسا استدلال کردن این بعض الاصحاب در بعضی از تلسمات، بعضی از تلسمات نه همش، استدلال کردن این بعض الاصحاب در جایز بودن بعضی از تلسمات، استدلال کردن به امیر المؤمنین علیه السلام، میگن امیر المؤمنین از بعضی از تلسمات استفاده میکرده، بعضی از تلسمات معروف به نام تلسم جنت الاسماء، جنت الاسماء. خب موقعی حضرت استفاده میکرده از بعضی از تلسمات، پس بعضی از تلسمات جایز ما استفاده بکنیم. مرحوم شاعر نخبه میفرماد که والسند و غیر واضح، بالای سند بنویسید، سند روایت، این روایت که میگه امیرالمومنین استفاده کرده از اون تلسم جنت الاسماء، رفقای من تو روات سند، تو رجال سند بعضی از اهل سنت خوابیدند و روایت حجت نیست، متوجه هستی؟ و سند و غیر وازن و سند، ولی سند چی نوشتی؟ سند روایت، سند روایت روشن نیست. و الحق فی الدروس، بعضی از محشین یه نکته جذابی فرمودن، فرمودن که این غیر و وازن دیگه کلام شاعر نخبه تمام شد. فهمیدی چی شد؟ یعنی و الحق فی الدروس کلام شیخه. که این نکته خیلی مهمی است، مرحوم شیخ نباید اینجا بیاره، این انتا بعد از غیر و وازن باید بذاره، متوجه هستی؟ و الحق فی الدروس تحریم عمل تلسمات به سحر و ملحق کرد از شهید اول در کتاب دروس حرام بودن استفاده کردن از تلسمات، حرمت استفاده کردن از تلسمات ملحق است به سحر. و وجهه غیر واضح، حالا اگر این انتها آخرش بشی، وجو غیر واضح کی داره میگه؟ شاعر نخبه. شاعر نخبه فرموده و وجه این الحاق روشن نیست، وجه این الحاق روشن نیست، متوجه هستی؟ و وجهه، وجو رو به کی زدید؟ الحاق. و وجه این الحاق روشن نیست، انتها، انتها کلام شاعر نخبه. شیخ میگه چرا میگه وجهش روشن نیست؟ موقعی که فخرالمحققین ادعای ضرورت کرده که این چهار قسمی که در کلام من هست حرمتش از ضروریات دین، ضرورت میشه وجهش، میفرما این ولا وجه ها حرف کی شد؟ شیخ شد. میگه ولا وجه اوزه اوزه اوزه، بفرمایید این وجود طبق انتا دیگه شاعر نخبه گفت، بله دیگه طبق عبارت شاعر نخبه گفت ولا وجه اوزه من ده. فهمید لا وجه مخواد ردی کی بکنه شیخ؟ بگو نه ردی کی مخواد بکنه؟ بگو که وجهو غیر واضح، میگه خود ضرورت وجهشه، میفهمید یا نه؟ و ولا وجه و نیست دلیلی روشنتر از ادعای ضرورت از ناحیه فخرالمحققین و از ناحیه شهید، شهید شهید اول، ادعای ضرورت خون اشکال ما بود، قبول نداره قطعا. آدرس دادم مطالعه کنید، مرحوم ایروانی قشنگ ضرورت زیر سوال برده، ولی خود شیخ به ضرورت اشکال نمیگیره. و نیست وجهی روشنتر از ادعای ضرورت، این ادعای ضرورت از نای فخرالمحققین شده و از نای شهید اول، این دو فقیه بزرگوار فرمودن که حرام بودن استفاده از تلسمات از ضروریات دینه. تمام شد. و اما لطفاً چشما رو به من بدید، بنا شد مرحوم شیخ انصاری اول حکم اون چهار قسمی که در کلام فخرالمحققین مطرح بکنه، بعد بره سراغ غیر اون اقسام. تا اینجا حکم اون اقسام چهارگانه که در کلام فخرالمحققین بود روشن شد، حکم چی بود؟ حرام است. حالا میخوام اینو سراغ غیر اون اقسام اربعه، لطفا حواسا با من باشه، میخوام بریم سراغ چی؟ غیر اون اقسام اربعه، غیر اون اقسام اربعه. حالا غیر اقسام اربعه، من یه مثال میزنم براتون تا آخر رو همین مثال مانور میریم. مثل استفاده کردن از علم الخواص، علم الخواص که دیروز داشتیم، علم الخواص مثل این که مثلا یه زنی یه دارویی را میرزه تو غذای شوهرش، این غذا رو میده به خورد شوهرش، شوهرش غذا رو میخوره، این باعث میشه که علاقه شدید شوهر به زنش پیدا بکنه. به این میگفتن علم الخواص. این علم الخواص غیر از اون اقسام اربعه بود که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود. حالا میخوام اینو حکم این چیه تا آخر بگیرید. میفرماد که غیر اون اقسام اربعه اگر موجب اضرار باشد حرامه، اگر موجب اضرار نباشد دلیلی بر حرمتش نداریم. همه گرفتید؟ تمام شد. عبارت میخوانیم: و اما غیر تلک الاربعه، و اما غیر اون چهارتا. به من بگو اون چهارتا چیه؟ اون چهارتایی که در کلام مرحوم فخرالمحققین بود، دیگه نام نمیبرن. غیر اون چهارتا مثل چی؟ یه مثلا مثل علم الخواص، علم الهیل، آفرین. خیلی این چوک میده. چیزه دیگه هم هستا که رقاسن یرقسو، دیروز یادتون هست، اینا هم هست. این دو حالت داره: یک، فا انکانه کانه روزن به غیر تلکل عربه. حالا بحث ما دیگه کلن درباره غیر تلکل عربه اربعه است، تو ذهنتون باشه. فإن کان، پس اگر باشد غیر اون اربعه، مثل چی؟ مثل علم الخواص. اگر غیر اون چهارتا، مما یزر رو به نفس المحترمته، اگر از اموری باشد که ضرر میزند به نفس محترمه، یعنی به یک مسلمانی ضرر میزنه یا به یک کافر ذمی ضرر میزنه، یا مثلا حتی به حیواناتی که مورد احترامن ضرر میزنه، مثل گاوی گوسفندی. فإن کان، کان روزن به غیر، اگر باشد غیر اون اقسام اربعه، از اموری که ضرر، یزر رو، از اموری که ضرر میزند به نفس محترمه، نفس مؤنث، فلا اشکال ایزن فی حرمتیهی، نیست اشکالی ایزن، ایزن یعنی مثل اقسام اربعه، ایزن یعنی مثل اقسام اربعه، فلا اشکال، نیست اشکالی ایزن یعنی مثل اقسام اربعه، اشکالی نیست فی حرمتیهی، حرمتی رو بزن به غیر، اشکالی نیست در حرمته. بگو آقا جان، غیر اون اقسام اربعه اگر ضرر زد حرامه. میگی ضرر با چی پیدا میشه؟ میگه اقل ضرر اینه که مسحور را مسلوب الاراده بکنی، یعنی دوست داشت یه کار انجام بده دیگه انجام نده، دوست داشت یه کار انجام بده انجام نده، همیشه ضرر. اقل ضرر این، مثلا بنده بیان این طرف را سحر بکنن که مخواسته بره گذر خان چی بفروش بخره دیگه نره، مسلوب الارادش کردن. لازم نیست که ضرر گنده باشه ها، این اقل ضرر همینه. تو به چه حقی داری طرف را مسلوب الاراده میکنی؟ و یکفی فی الضرره، و کفایت می کند در ضرر، صرف و نفس المسهوره عن الجریان علا مقتضا ارادتهی. اینجوری که من خونده این علا رو متعلق به کی گرفتم؟ جریان. و کفایت می کند در ضرر، صرف و نفس المسهوره برگرداندن روح سحر شده، برش گردونی روح اون سحر شده را از جاری شدن بر مقتضای اراده اش، یعنی یک کاری بکنی که بشه مسلوب الاراده، از جاری شدن بر مقتضای بگو ارادش. مثلا این مسحور اراده کرده بره گذر خان، مقتضای ارادش چیه؟ مقتضا یعنی مطلوب، اراده چی میطلبه؟ که بره. حالا من سحر بکنم که نره، متوجه است؟ چون میخواست بره، من سحرش کنم که نره، این ضرر بهش وارد کردم. ان الجریان علی مقتضا ارادتهی، جاری شدن بر مقتضای اراده مسهور. فمثل احداث حب مفرط فی الشخص یعد سحرا. یه لحظه با من باش، اگر یه شوهری علاقه معمولی به زنش داره، تو بی سحرش بکنی که علاقش بشه 1000 درجه، تو مسلوب الارادش کردی، این میشه سحر، ضربه بهش وارد کردی، یعنی یه چیزی مافوق اونی که میخواد بهش تحمیل کردی، این میشه ضرر. میفهمی چی دارم میگم؟ ضرر خیلی ذهنتون نره به این که دستش بگیره قطع بکنی. عرف این هم میگه ضرر. یه کاریش کردی که محبت معمولی داشت، محبت معمولی اقتضا میکنه بعضی از چیزها را، حالا محبت شده 1000 درجه، این اقتضا میکنه بعضی از چیزهای دیگر را. متوجه هستید؟ بله. اگر یه مرد هست که اراده ندارد، او خودش داره میره، متوجه هستید؟ این مثل کسی هست که رفته تو مسجد قهر کرده بود، میخواست از در مسجد بیاد بیرون، پاش رفت تو این نخ قالیا خورد زمین، رو کرد گفت که خب خودم خود دارم میرم، چرا داری میزنی؟ این دیگه ضرر نیست. بله. خب موانع بهش میگن ضرر، مگر اینکه موانع خیلی موانع غیر معتدون بها باشه، اون میشه مصداق عدم ضرر. فافا نتیجه است. پس مثل ایجاد کردن حب مفرط در شخص نامیده می شود سحر، یعد سحرن، یعد میخوره به مثل، شمرده می شود اون مثل احداث حب مفرط در شخص، بهش میگن سحر. رفقا بالای فمثل یه آدرس بنویسید، خیلی این آدرس مهمه، بنویسید مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 294، حتما مراجعه داشته باشید، من دیگه فرصت ندارم اینا رو بگم. مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 294، همه نوشتید رو الصدوق فی الفقه، لطفا چشما رو به من بدید. مرحوم شیخ میخواد یه روایت ذکر بکنه، هدفش از ذکر این روایت چیه؟ لطفا چشما با من باش. مرحوم شیخ هدفش از ذکر این روایت اینه، میخواد بگه غیر این اقسام اربعه، غیر این اقسام اربعه مثل چی؟ علم الخواص. شیخ میخواد بگه غیر این اقسام اربعه اگر موجب ضرر شد حرامه. فهمیدی چی شد؟ با این روایت میخواد اثبات کنه که غیر این اقسام اربعه اگر موجب ضرر شد حرامه. همه گرفتید؟ یه بار بگو غرض شیخ از ذکر روایت چیه؟ میخواد اثبات کنه که غیر اقسام اربعه اگه موجب ضرر شد حرامه. این روایت که میخونیم چند تا کار توی این روایت باید انجام بدیم. یک، اولا باید اثبات کنه که این روایت درباره غیر اقسام اربعه است. یک. دو، ثانیا باید اثبات کنیم که این غیر اقسام اربعه موجب ضرره تو این روایته. سالسن باید اثبات کنه که حرامه. فهمیدی چی شد؟ بگو ببینم غرض شیخ از ذکر این روایته چیه؟ میخواد اثبات کنه که غیر اقسام اربعه حرامه. اقسام اربعه یعنی اقسام اربعه که در کلام فخرالمحققین بود، غیر اقسام اربعه، غیر اون چهارتا، غیر اون چهارتا مثل علم الخواص، انسان از خواص مواد استفاده بکنه. خب حالا شیخ میخواد بگه که غیر اقسام اربعه اگر موجب ضرر شد حرامه، غرض از ذکر روایت اینه. پس این روایت اولا باید غیر اقسام اربعه را بگه، ثانیا باید اون غیر اقسام اربعه بگه که موجب اضراره، ثالثا باید حرمت را بگه. فهمیدی چی شد؟ فهمیدی چی شد؟ حالا ببینید این سته از تو روایت در میاد یا نه. رو صدوق فی الفقیه روایت کرده است مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر، تو چه بابی؟ فی باب عقاب المرأته الا ان تسهر زوجها، در باب عقاب کردن زن، یعنی زن عقاب دارد، عذاب دارد، در باب عقاب زن الا رفقا مقابله است، زن عقاب میشه در قبال چی؟ در قبال این که سحر کرده است شوهرش را. اگر یه زنی شوهرشو سحر بکنه این زنه عذاب دارد، عقاب دارد. تو این بابه مرحوم صدوق یه روایت داره، نگیر یه روایت، کل این بابه فقط یه روایته، بله کلش فقط یه روایت. روایت کرده است مرحوم صدوق در کتاب من لا یحزر در باب عقاب داشتن زن در قبال این که سحر کرده است اون زن زوجها زوجش را، روایت کرده است مرحوم صدوق به سندهی ان سکونی، با سند خودش از سکونی. این سند خودش از سکونی، کتاب من لا یحزر شما نگاه بکنید اون آخر هر جلدی، حالا کتاب من آخر هر جلدی داره سند مرحوم صدوق به روات کاملا ذکر شده. الان مثلا مرحوم صدوق یه سندی داره به سکونی، تو این سند چه کسانی قرار گرفتن؟ در آخر من لا یحزر آورده که موقعی که من یه روایتی از سکونی نقل میکنم میگن روا ان سکونی، موقعی که نقل میکنم بین من و سکونی این افراد قرار دارن، به این میگن سند. میفهمی چی دارم میگم؟ اگر روایت بخواد قابل استدلال باشه، مرحوم صدوق که باید ثقه باشد هیچ، سکونه که باید ثقه باشد هیچ، این کسانی که واسطه شدن که مرحوم صدوق به وسیله اینها از مرحوم سکونی نقل میکنه، اینا باید دونه دونه چی باشن آقا؟ ثقه باشند. به سندهی ان سکونی، روایت کرده است مرحوم صدوق با سند خودش از سکونی. سکونی ان جعفرن، جعفر، جعفر، جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیه السلام. سکونی نقل کرده است از امام صادق، امام صادق ان ابیه، از پدر بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون ان آبائی، از آبائشون صلوات الله علیهم، قال، قال رو به کی بزنیم؟ به دو نفر میتونید بزنید، میتونی قال رو بزنید به جعفر، منظور از جعفر امام صادق علیه السلام، میتونید قال رو بزنید به امیر المؤمنین علیه السلام صلوات الله علیه. متوجه هستید؟ این ضمیره خیلی مهمه ها. قال یعنی قال امام صادق یا قال امیر المؤمنین. بریم سراغ روایت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمرأت سألته، فرمود رسول خدا به زنی که سؤال کرد، این زن از رسول خدا، این زن از رسول خدا سؤال کرد، سؤال زن این بود، ان لی زوجن، به تحقیق برای من شوهری است، من یه شوهری دارم، و بهی غلظتون علیه، و با این شوهر یک غلظتی است بر من. غلظت یعنی چی؟ خشونت. متوجه است؟ و بهی، و به این شوهر خشونتی است علیه بر من، یعنی خیلی خشونت داره بر من. و انی صنعتو شیئا، و من ساختم یک چیزی را، یه چیزی را ساختم، خب ساختم لعتفهو، لام جاره است، لعتفهو علیه، برای این که مهربان بکنم من اون زوج را بر خودم، یه چیزی ساختم بخوردش دادم تا اونو مهربان بکنم با خودم. و انی صنعتو شیئا، و من میخوام رو این عبارت و انی صنعتو شیئا متمرکز بشید، و من ساختم یک چیزی را، لامجاره است، لعتفهو علیه، برای این که مهربان بکنن زوج را بر خودم. یا الله. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افن لکه، پس گفت به اون زن رسول خدا، رسول خدا به اون زن فرمود افن لکه، افن لکه، اف، اف اسم فعله، اف یعنی چی؟ یعنی بد می باشید، بدم میاد از تو، افن لکه، اف باشد بر تو، بدم میاد از تو. کدرت البهاره، کدر کردی تو دریاها را. این نشونه چیه؟ نشونه کمال بغض حضرت به اون زنه هست. کدرت البهاره، کدر کردی تو دریاها را. و کدرت تینه، کدر کردی تو خاک را. و لعنت کل مل... لعنت که الملائکت الاخیارو، لعنت بخوند تو را ملائکه های خوب و ملائکت السماوات والارض و ملائکه های آسمان و زمین. قال، ضمیر قال یا امام صادق یا امیر المؤمنین، فرمود امام صادق یا امیر المؤمنین. بعد از که زن رسول خدا این حرفا رو بهش زد، رفت روزش روزه گرفت، شباش رو نماز خوند، سرش هم از ته ترشید، لباس خشن هم پوشید. این کاراش به گوش رسول خدا رسید که آقا این زنه ای کارا رو انجام میده. حضرت فرمود این کارا ازش قبول نیست. قال، قال کی؟ امام صادق یا امیر المؤمن. فصامت المرأة نهارها، روزه گرفت زن روزش را، نهارها هاشو بزنه بزن. و قامت، خب چی بخوانیم آقا؟ قامت لیلها یا لیلها؟ اگر لیلها خوندی اسناد قامت به لیل میشه مجاز عقلی، و المجاز العقلی فی القرآن کثیر، میشه قامت لیلها، شب این زن نماز خوند. مگه شب نماز میخوانه؟ مجاز عقلی هست دیگه. اگر لیلها خوندی میشه ظرف. و قیام کرد زن، من ظرف خوندم، و قامت، و قیام کرد زن در شبش، در شبش قیام کرد یعنی در شب ایستاد و نماز خوند. لیلها، لیلها زن. و حلقت رأسها، و تراشید زن سرش رو. و لبست المسوح، و پوشید اون زن مسوح را، مسوح لباس خشن. فبلغ ذالک النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پس رسید ذالک، ذالک کارهای زن، رسید این کارهای زن به نبی. رفقای من، نبی منسوب از حافظه، یعنی الی النبی، اینا رو بنویسید. رسید این کارها به گوش پیامبر که این زن داره کارا میکنه. فقال، فقال حضرت ان ذالک، ذالک کارهای این زن، لا یقبل منها، قبول نمی شود از این. بگو زن، همه گرفتید؟ چند تا کار تو این روایت باید انجام بدیم؟ سه تا. یک چی بود؟ غیر اقسام عربه است دیگه، موجب ضرره دیگه، حرام. خیلی اون انی صنعت شیئا پیدا بکنید. زن گفت انی صنعت شیئا، من یه چیزی را ساختم. این ظهور داره در اینکه غیر از اقسام عربه است. این چیزی که ساختم مثلا یه طعامی درست کرده، یه نوشیدنی درست کرده، این اولی در حد ظهورا. صنعت شیئا، ساختم یه چیزی را، یه چیزی را ساختم، یه چیزی را ساختم. نگاه کنید این ظهور نداره در اون اقسام عربه که در کلام فخر المحققین بود. قسم اول چی بود؟ نفس قوی. به نفس قوی که نمیگن ساختم. دومی چی بود؟ کمک گرفتن از ستاره و افلاک. مو نمیگن ساختم. سومی چی بود؟ تمزیج قوا. به تمزیج قوا نمیگن ساختم. چهارمی چی بود؟ اروا. به اروا نمیگن ساختم. فهمیدی چی شد؟ پس روایت به قرینه انی صنعت شیئا ظهور داره در بگو غیر اقسام عربه. یک اثبات شد، باید اثبات کنه که غیر این اقسام عربه موجب ضرره. ضرر از کجا میاد؟ این غیر اقسام عربهی که موجب این همه لعنت شده و موجب شده این کارهای خوب این زن مورد قبول قرار نگیره، معلوم میشه که این غیر اقسام عربه مشتمل بر ضرر بوده. اگه مشتمل بر ضرر نبوده چه اشکالی داره؟ آقای خویی خوب حرفی میزنه، میگه اگه ضرر نبوده حب بوده، خب حب که مطلوبه که. اینم دو. چند تا چیز دیگه باقی مانده؟ حرمت از کجا آمد؟ لعن، لعن زور در چی دارد؟ حرمت. قشنگ شد؟ بیا تو عبارت. بله اینا البته مبالغ است، بله، ولی لعنت که دیگه مبالغه نیست. آقای خویی بحث کرده که چجوری بخشیده میشه، متوجه است؟ البته از این روایت در نمیاد که زن بخشیده نمیشه. یکی از اشکالات، آدرس بهتون دادم، مطالعه میکنید انشالله به لطف خدا. آقای خویی و به تبع آقای خویی آقای تبریزی فرمودن که این روایت خلاف ضروریات دینه، چون این روایت در میاد که توبه زن قبول نیست، متوجه است؟ بس روایت رو بذارین کنار. نه، از این روایت در نمیاد. آدرس دادم، قشنگ مطالعه میکنید. آدرس بهتون دادم، آدرس که دادم به خاطر همین بود. بناءن، حالا فهمیدید غرض از ذکر این روایت چی بود؟ قشنگ در اومد. شیخ انصاری میگه که این روایت دلیل بناءن علی ان الظاهر من قولها صنعت شیئان المعالجه به شیء غیر الادعیه و الصلوات و نحوها. این ظاهر انی صنعت شیئان اینه که این زنه میخواد شوهرشو مداوا بکنه، که محبت شوهرشو به خودش جلب بکنه از راه غیر دعا، از راه غیر نماز. چون کسی بخواد از دعا استفاده کنه که نمیگه صنعتو شیئن، که لذا میگه که این روایت دلیل بنابر این که شد قشنگ. این روایت دلیل بنابر این که، بنابر این که ظاهر از قول زن که گفت صنعتو شیئن، ظاهر از قول زن معالجه کردنه به واسطه یک چیزی است غیر از ادعیه و غیر از صلوات و نحو ادعیه و صلوات، میخواد با غیر اینها شوهرشو معالجه بکنه. بناءن مفعول له برای روا، و لذا و به خاطر همین ظاهر نوشتی مرحوم صدوق از این روایت سحر فهمیده، یعنی اینو فهمیده که این زن شوهرشو چی کرده؟ سحر کرده. بحث ما درباره سحر بود، بالا نگاه کن، بحث ما درباره سحر دیگه. لذا مرحوم صدوق از این روایت چی رو فهمیده؟ سحر. اصلا نگو مرحوم صدوق فرموده، اصلا مرحوم صدوق در باب سحر فقط همین یه دونه روایت رو نقل کرده. و لذا و به خاطر همین ظاهر که این زنه میخواد شوهرشو معالجه کنه با غیر ادعیه و صلوات و نحو این دوتا، یعنی میخواد معالجه کنه با سحر، فهمیده است مرحوم صدوق از این روایت سحر را. و ذکر نکرده است مرحوم صدوق در عنوان بابش اینه سحر المرأه، ذکر نکرده است در عنوان سحر المرأه، ذکر نکرده است غیر این روایت را. تمام شد این قسم اول. اگه گفتی قسم دوم چی بود؟ نگاه بکنه، گیج نشیدا. غیر اقسام اربعه دو صورت داره، یا موجب اضرار هست، حکمش خوندیم، یا موجب اضرار نیست. اگه موجب اضرار نیست، حرام نیست. من قسم دوم بگیم. و اما ما لا یضرو، این ما چی باید بالاش بنویسیم؟ آفرین، ما یعنی غیر اقسام اربعه. اما اون غیر اقسام اربعه، غیر اقسام اربعه یه مثال برام بزن. مثل علم الخواص، مثل اینکه یه شخصی ساحر از خواص مواد استفاده کنه برای سحر کردن. و اما ما لا یضرو، و اما غیر اقسام اربعه ای که ضرر نمیزند، مثل اینکه شخص بیاد از خواص مواد استفاده بکنه برای اینکه دختره رو شوهر بده، بازار رو تو رواج بندازه، متوجه هستی؟ از کسادی بندازه، یا بفرمایید مثلا خبر از زلزله بده، بیاد میگه زلزله میاد، مواظب باش، متوجه است؟ و اما ما لا یضره و اما اون غیر اقسام عربه که ضرر نمیزند حواس لطفاً به من باش. فَإِنْ قَصَدَ بِهِ دَفْعَ ضَرَرِ السِّحْرِ که بحثش میاد او غیرهی من المزار دنیویت اول اخرویت فالظاهر و جوازه. پس اگر قصد بکند ساحر بیهی بیره بزن به ما، اگر قصد کند ساحر به واسطه غیر این اقسام اربعه قصد بکند دفع ضرر سحر، یعنی یک کسی سحر کرده با سحرش داره ضرر میزنه، تو ضرر این سحره را با سحر کردن دفع بکنی، متوجه هستید؟ اگر قصد کند ساحر بیهی به واسطه اون ماه قصد بکند دفع ضرر سحر یا دفع ضرر غیر سحر، مثلا بازار کساده همه دارن متضرر میشن، یه دعایی بنویسه یا یه چیزی مثلا درست بکنه بده به خورد این بازرگانه چینی که حمله کنن به بازار برای خریدن اجناس، متوجه است؟ و اما ما لا یضره، یکم رو عبارت کار میکنم، بالای ما چی نوشتید؟ غیر اقسام عربه، مثل چی؟ علم الخواص، درسته؟ از خواص مواد استفاده بکنیم، ساحر از خواص مواد استفاده بکنه. و اما غیر اقسام اربعی که ضرر نمیزند، این دو حالت داره. یک، فان قصد ساحر بیهی، به کی زدی؟ به ما. اگر قصد کند ساحر به اون غیر اقسام اربعه دفع ضرر سحر یا دفع ضرر غیر سحر، حالا غیر سحر از ضررهای دنیوی یا از ضررهای بگو اخروی، اگر غرضش اینه که دفع ضرر بکنه با این غیر اقسام عربه فالظاهر و جوازه، ظاهر این است که جایز می باشد، ضمیر جوازه رو بزن به ما، ظاهر این است که جایز می باشد اون ما، یه بار این ما بگو چی بینو فهمیدی چیه؟ غیر اقسام عربه ای که دفع ضرر باش میشه، ظاهر اینه که جایزه، البته جایزه مع شک فی صدق اسم سحر علیه، در صورتی که ما شک داشته باشیم در صدق اسم سحر علیه رو بزن بر ما، بر اون ما. میدونی چرا اینو میگه؟ چون اگر ما یقین پیدا کنیم که به این ما میگن سحر، اطلاقات ادله میگیرتش، تو ذهنتون باشد، این خیلی مهمه. در صورتی که شک باشد در صدق، بگو آقا جان اسم سر علیه بر اون ما. حالا چرا جایزه؟ به دو دلیل، لل اصل به خاطر اصالت البراءت. لطفا یه لحظه با من باشید آقا جان، این زنه میاد یه موادی را میزنه به خوراکش میده به شوهرش، چرا؟ چون یه نفر اومده شوهره را سحر کرده، این مواد میزنه به غذا میده به شوهرش که دفع ضرر سحر بشه. ما شک داریم که این سحر هست یا نیست، خب شک میکنه حرام یا حرام نیست، شک در تکلیف مجرای چیه؟ براءت. همه گرفتید؟ یک دلیل. دلیل دوم، یه لحظه با من باش، دلیل دوم، بعضی از چیزات ما یقین داریم سحره، اگه با اینی که یقین داریم سحر دفع ضرر بکنیم قطعا جایزه، با اینی که مشکوک و سهره به طریقین اولا جایزه. پس دلیل دوم شد اولویت. گرفتید همه؟ میخوام یه بار دیگه بگم، بعضی از چیزه هست ما یقین داریم سهره، یعنی سر بهش صادقه، با اینکه یقین داریم سهره بسش میرسیم انشالله، با این میشه دفع سهر کرد بل اجماع، متوجه است؟ خود تو بحث ما که مشکوک و سر، آیا سر هست یا نیست، اگه دفع ضرر میشه به طریق اولا جایزه. اینم دلیل دوم. بل فهوا، این فهوا اتفاست بر اصل، فهوا اتفاست بر اصل، بله اصل براءت، اصل براءت. فهوا دلیل بر چی شد؟ فهوا اتفاست بر چی شد؟ اصل. لام رو بیارو، اگه گفت یه ذره چشما رو به من میدید، اگه گفتیم دلیل برای چی بیاریم؟ غیر اون اقسام اربعه‌ای که باش دفع ضرر میشه جایز. البته فرض بحث اینه که ما شک داریم بهش میگن سر یا نها، چون اگه بهش گفتن سر قطعا میشه چی؟ حرام، اطلاقات ادله میگیرتش. بل فهوا، بلکه اولویت ما سیجی او، اولویت چیزی که خواهد آمد، اون چیزی که خواهد آمد بحثش میاد بلطف خدا انشاءالله، چیه؟ اینه جایز میباشد دفع ضرر به واسطه چیزی که علم کونه سهرن، یقین میباشد که بودن اون چیز سهره. اگه به وسیله چیزی که ما یقین داریم سهره میتونید دفع ضرر سهر بکنیم، خب با این مشکوک و سر به طریق اولا میتونید دفع ضرر سهر بکنیم. لطفا حواسا با من باشه. و الا، و الا یعنی چی؟ این و الا میخوره به اون انقصده، یعنی و ان لم یقصد بهی دفع ضرر سهر او غیرهی. الا رو بنویس و ان، بگو لم یقصد، بگو بهی، بگو دفع ضرر سهر او غیری. همه نوشتید؟ چشما رو به من بده. حالا این الا چی رو میخواد بگه؟ اون غیر اقسام اربعه‌ای که غرض ساهر دفع ضرر باهاش نیست. مثلا کیفی، کیفی یه چیزی میرزه تو غذای شوهرش، میبینی چی میشه؟ میگه ما دلیلی بر حرمتش نداریم مگر از باب شعبده یا از باب لهو. تفریم میزنه، تفریم میریزه، چی میزنه؟ و الا فلا دلیل علا تحریمی، پس نیست دلیلی بر تحریم. تحریمی رو میدونید به کی بزنید؟ ما، دلیلی نیست بر تحریم اون ما، الا ان یدخل اون ما در باب لهو یا در باب شعبزه. شعبزه، شعبزه، یا شعبز و شعبزتون و شعبازن اب شعبز. نعم، بالای نعم یعنی استدراک از عدم دلیل، بالای نعم یعنی استدراک از، بگو عدم دلیل. نبشید آقا، آقا یه لحظه با من باشید. اون غیر اقسام اربعه‌ای که با برای دفع ضرر به کار نره، کیفی به کار بره، عشقی به کار بره، گفتین دلیل بر حرمتش نداریم، با نعم میخوایم میگیم بله میشه دلیل برای حرمتش پیدا کرد. چه دلیلی؟ اگر اون روایت احتجاج سندش صحیح باشه، روایت احتجاج، روایت احتجاج اگر سندش صحیح باشه، تو روایت احتجاج این بود، از روایت احتجاج در اومد که تمام سهرها حرامه، تمام سهرها حرامه ولو باش دفع ضرر هم نشه. همه گرفتی چی شد؟ یکی شهادت علامه مجلسی و فاضل مقداد که فرمود تمام این اقسام داخل در سهره. اگر ما این دوتا رو قبول کردیم، اون غیر اقسام اربعه‌ای که باش دفع ضررم نشه میشه حرام. نعم لو صح سند و روایت الاحتجاج، اگر صحیح باشد سند روایت احتجاج که دیروز داشتیم، اینجا صح الحکمو صحیح می باشد حکم کردن به حرمت تمامی اموری که تضمنته، تمامی اموری که در بر دارد روایت احتجاج اون امور را. خب شما رو تو روایت احتجاج رفقای من نگاه بکن، روایت احتجاج میگه ساهرها لکل معنن حیله دارند، پس هر حیله حرامه، هر حیله ای ولو برای دفع ضرر هم نباشد. یکی و کذا لو عمل، و همچنین اگر عمل بشود به شهادت اون علمایی که مقدم بودند، مقدم شدند، علمایی که مقدم بودند مثل فاضل مقداد و محدث مجلسی، اینا شهادت دادن به چی؟ شهادت دادن به این که می باشد تمام آنچه که مقدم شده از اقسام داخل می باشد در سحر. اگر اینم بگی اتجه، رفقای من این اتجه جواب لو عمله هست. اگر شهادت علامه مجلسی و فاضل مقداد را قبول بکنه که تمامی این اقسام داخل در سهره، خب اطلاقات حرمت سر میگیره اینها را، اتجه الحکمو به دخوله ها، میخوان این ضمیر دخوله ها قشنگ برگردونی یه عالم مطلب با همین ضمیر دخوله ها میاد دستدون. نیکو میباشد حکم کردن به دخوله ضمیرها ها اقص نه اقسام اربعه و غیر اقسام اربعه، تمام اقسام. نیکو می باشد حکم کردن به دخول این اقسام تحت اطلاقات حرمت سحر. یه لحظه با من باشید، از اول درس امروز تا الان ببینید شیخ چی فرمود. شیخ فرمود که اقسام اربعه سحر حرام است به دو دلیل. بعد از دو دلیل هم دو تا نکته فرمود. بعد رفت سراغ غیر اقسام اربعه، فرمود غیر اقسام اربعه دو صورت داره، یا موجب اضرار هست جایزه، یا موجب اضرار نیست. اگر موجب اضرار نیست جایز، اگر موجب اضرار هست جایز نیست، اگر موجب اضرار نیست جایزه، مگر اینکه داخل در لهو و شعوذه باشه. من دلیل بر حرمت این نداری، مگر این که سند روایت احتجاج صحیح باشه و شهادت علامه مجلسی که همه این اقسام داخل در سحر را قبول بکنی، شهادت علامه مجلس فاضل مقداد، این میشه دلیل. همه گرفتی؟ من رد کردم سند روایت احتجاج اگر صحیح شد حرف شیخ درسته، ولی شهادت علامه مجلس قبول کنی، شهادت علامه جز ادله نیست. متوجه شدی؟ این کل درس امروز بود، انشالله اومد دستتون. میگه یه بار دیگه بگو باش. اون اقسام اربعه‌ای که در کلام فخر المحققین بود، شیخ فرمود حرامه. به چند دلیل؟ به دو دلیل. بعدش بعد از دو تا دلیل دو تا نکته ذکر کرد. غیر اقسام اربعه اگر موجب اضرار باشه جایز نیست، ولی اگر موجب اضرار نباشه بگو جایزه، به دو دلیل البته، مگر اینکه از باب لهو و شعوذه به شهران. ما دلیل بر حرمت این نداریم. بله اگر سند روایت احتجاج و شهادت علامه مجلسی و فاضل مقداد را قبول بکنیم دلیل بر حرمت درست میشه. ما عرض کردیم شهادت علامه قبول هم بکنیم دلیل نمیشه. وعده اون فردا انشاءالله. صلی الله علی
محمد و آل محمد.
میگه ضرورتی نیست، نه میگه میگه بین ادعای ضرورت و ضرورت فرقه. ایشون داره ادعای ضرورت، اگر ضرورت هست پس چرا یه عالم فقیه مخالفن؟ متوجه هستی؟ اشکالش وارده، وجود خارجی نداره. ضرورت
اون مقتضای اراده گرفت، ولی پایین همین ضرر دنیوی و اخروی گرفت، اینجا هم باید اراده و دخیل
بود. موقعی که میگه المزار شامل میشه دیگه.